ساعت 17. من فرین عاصمی هستم. شما شنونده خبرها هستید. امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به ابوظبی را تکذیب کرد. رئیس سازمان CIA از ارسال نامه هشدارآمیز به قاسم سلیمانی خبر داد. و دست کم 6 نفر در انفجار انتحاری در افغانستان کشته شدند. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد. ساعتی پیشتر تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود که این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی را با یک فروند موشک کروز مورد هدف قرار داده است. ادعای حمله به این نیروگاه در حالی منتشر شده بود که ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان در اوایل صبح شنبه مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن را بمباران کرد. امارات متحده عربی بخشی از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی هاست. از سوی دیگر درگیری بین حوثی ها و نیروهای به رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن در صنعا پایتخت این کشور وارد پنجمین روز خود شده است. آقای عبدالله صالح روز شنبه در یک چرخش سیاسی اعلام کرد که اگر ائتلاف به رهبری عربستان حمله به یمن را متوقف کند، آماده آغاز فصل تازه‌ای در روابط خود با این ائتلاف است. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز شنبه از ارسال نامه‌ای به قاسم سلیمانی و رهبران ایران خبر داد که در آن از آنچه عملکرد تهدیدآمیز رو به افزایش ایران در عراق خوانده ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو در یک نشست دفاعی در جنوب کالیفرنیا افسود این نامه را بعد از آن فرستاده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به احتمال حمله نیروهای در کنترلش در عراق به نیروهای آمریکایی اشاره کرده است. مایک پومپئو در این اجلاس گفت در این نامه آورده که اگر هر حمله‌ای به منافع آمریکا در عراق توسط نیروهای تحت فرمان قاسم سلیمانی انجام شود، او و ایران مسئول شناخته خواهند شد. به گفته رئیس CIA، قاسم سلیمانی که فرماندهی عملیات برون مرزی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، از باز کردن این نامه خودداری کرده است. پیشتر محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی هم به نقل از قاسم سلیمانی گفته بود وی نامه را نخوانده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده چندی پیش از مستشاران نظامی ایرانی و نیز شبه نظامیان مورد حمایت تهران خواسته بود به خانه بازگردند و بگذارند که مردم عراق کنترل اوضاع را در دست گیرند. در حمله انتحاری یک موتورسوار به جمعیتی که در حال خروج از یک استادیوم فوتبال در جلال آباد در شرق افغانستان بودند، دست کم 6 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها این حمله در زمانی انجام شد که یک گردهمایی هواداران دولت در استادیوم ورزشی شهر به پایان رسیده بود. سخنگوی پلیس افزود که یک زن و یک کودک در میان کشته شده ها هستند و 13 نفر هم زخمی شدند. مسئولان بهداشت محلی وضعیت برخی از زخمی ها را وخیم اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه حکومت اسلامی و طالبان در این بخش از ولایت ننگرهار فعالیت دارند. مقام‌های افغانستان و آمریکا که حمله‌های خود به گروه حکومت اسلامی را افزایش دادند، می‌گویند این گروه در حال از دست دادن مناطق تحت کنترل خود در ننگرهار است. این گروه نیز حمله‌های خود را افزایش داده و در رقابت با طالبان در حال جذب نیرو در سراسر افغانستان است. حسن روحانی در ادامه سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان شامگاه شنبه در دیدار با دانشجویان در زابل گفت هیچ تشکل دانشجویی را مخالف دولت نمی‌داند. آقای روحانی همچنین از برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر روز دانشجو در تمام دانشگاه‌های ایران خبر داد. همزمان برخی از دانشجویان از ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر خبر دادند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد با این توضیح که این گزارش با صدای حسن روحانی آغاز می شود.
ما لااقل در دانشگاه به اندازه حوزه آزادی بدیم، حوزه علمی بتونیم نقد بکنیم، بتونیم انتقاد کنیم، بتونیم حرف بزنیم. وقتی حرف میزنیم نگاه نکنیم به این طرف به اون طرف، کی اسم ما رو یادداشت میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که از روز شنبه در سیستان و بلوچستان به سر میبرد، شامگاه شنبه در یک سخنرانی در مقابل دانشجویان در زابل با تاکید بر اینکه بر سر عهد و پیمان خود ایستاده است گفت مشروعیت دولت خود را بر مبنای قولی که به مردم داده است می‌داند و هر روز به رأی فرد فرد مردم ایران احتیاج دارد.
هر آنچه در انتخابات با هم عهد بستیم و پیمان بستیم، ما بر سر پیمان خود هستیم. من اگر گفتم جوان، من اگر گفتم زنان، روی پای عهد خودم ایستادم.
حسن روحانی در سخنرانی خود از جمله گفت دولت تشکل دانشجویی مخالفی را برای خود نمی‌شناسد و با تاکید بر لزوم استقلال کافی دانشگاه‌ها گفت دانشگاه‌ها از کمبود استقلال گله می‌کنند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس درباره گفته‌های آقای روحانی خطاب به دانشجویان به رادیو فردا می‌گوید آقای روحانی از پاسخگویی مستقیم به دانشجویان تفره رفت.
آقای روحانی سه نکته در پاسخش دیده میشه. یکی اینکه ابتداً سعی میکنه اساسا وارد نشه، دور بزنه و به مطالب دیگری بپردازه. پاسخی به مطالبات دانشجویان نیست و به نوعی میخواد وضعیت کشور رو توضیح بده. دوم سعی میکنه به داشته ها تکیه بکنه، یعنی به نقاط مثبت و نه نقاطی که مورد نقد دانشجویان هست. اینکه الان وضع بهتره، فضا برای شما بازتره، شما میتونید رئیس جمهور رو نقد بکنید. خب اینم درسته و در دوره آقای روحانی بیش از 100 انجمن اسلامی فعال شدن و خب طبیعیه وضعیت دانشگاه در مجموع بهتر از دوره آقای احمدی نژاد، ولی بازم این پاسخ مستقیم به نقد دانشجویان نیست. اما قسمت سومش کلیگویی و مبهم گفتن و سخن گفتن با فعل مجهوله. این که مثلا دانشجوی ستاره دار رو خب دانشجوها سوال میکنن دوباره مسئله ستاره دار شدن برخی از دانشجویان به خاطر مسئله عقیدتی سیاسی مطرح شده، ایشون پاسخ نمیده، با یه طنزی میگه که مثلا ستاره جاش در آسمان نه در دانشگاه، و یا با یه مخاطب مجهولی که بایستی در همون حدی که آزادی وجود داره در حوزه ها برای نقد، برای دانشگاه هم وجود داشته باشه. خب این فعل مجهول و باید و کلی در رابطه با کجا و کیست و مخاطبش کیه؟ گویی داره با یک نهاد دیگری که دانشگاه رو کنترل میکنه با اونا داره نصیحت میکنه و این مطالبه رو به صورت بازنش میکنه، مطالبه دانشجویان رو. و این نشون میده که خب به هر حال آقای روحانی داره ضعیف برخورد میکنه در این حوزه های.
رئیس جمهوری که شامگاه شنبه در برابر دانشجویان با توجیه دخالت های ایران در کشورهای دیگر منطقه گفت شما کجا سراغ دارید که سربازان ایرانی این چنین مثل سالهای اخیر در مسائل منطقه تاثیرگذار بوده باشند؟ روز یکشنبه در مراسم افتتاح فاز اول توسعه بندر چابهار سیاست خارجی جمهوری اسلامی را قدری دیپلماتیک تر مطرح کرد و گفت آرامش در منطقه نیاز به شناسایی حقوق همه کشورهای منطقه دارد.
باید همدیگر رو به رسمیت بشناسیم، باید مردم منطقه منافع کشورهای همسایه و دیگران را به رسمیت بشناسند. در این منطقه هیچ کشوری نمیتونه مدعی بشه که من قدرت برتر در این منطقه‌ام. باید قبول کنیم که قدرت ما در قدرت منطقه است، نه قدرت تک تک کشورها.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره تناقض‌گویی آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی به رادیو فردا میگوید اختلافات درون نظام جمهوری اسلامی دلیل تعریف‌های متفاوت جناح‌های مختلف از سیاست خارجی است.
خب یک تناقضی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش، اونم به این معنا که عمدتاً یه تأکیدی میشه به خصوص در جناح سخت حکومت که بعضن خب جناح دیگه هم باشه همراهی میکنه، به این معنا که این برآمد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه رو عمده بکنن، و با توجه به اینکه این برآمد عمدتاً هم جنبه ایجابی نداره، یعنی نتونستن اینو ترجمهش کنن به حضور و نفوذ اقتصادی ایران تو منطقه، لحاظ فرهنگی تهاجم دیپلماتیک، فقط جنبه نظامی امنیتی داره که بعضن هم زبان راحتی با منطقه پیدا نمی‌کنه. این نوع برآمد که بشینن راجع به مسائل امنیتی مشترک، دسترسی به ساختارهای امنیتی مشترک اینا صحبت بکنن، همین نوع حضور، شعارهایی که برای این حضور مترتب میکنن، عملا رابطه جمهوری اسلامی با عرصه بین المللی هم دچار مشکل کرده و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی توی روابط بین المللیش دچار مشکل باشه. از این زاویه است که عملا میبینیم که این تعریفی که میکنه آقای روحانی راجع به حضور ایران تو منطقه لزوما ازش چیز مثبتی به نفع منافع ملی در نمیاد. به خصوص هیچ جا شوروی این همه حضور امنیتی نظامی در همه جای دنیا داشت، ولی نهایتاً خب به کمکش نیومد و از درون پاشید و به کمکی به منافع ملیش و رفاه مردم نکرد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی هم توی یک همچین تناقضی گرفتار هستش.
آقای روحانی همچنین با اشاره به در پیش بودن روز 16 آذر گفت از آنجا که امسال 16 آذر مصادف با روز پنجشنبه است و روز چهارشنبه هم تعطیل رسمی است، یکی از روزهای هفته به عنوان روز دانشجو با حضور رئیس جمهور در استانی غیر از استان تهران برگزار می شود.
گزارشی بود از جواد کوروشی. شما هم اگه در مورد گفته‌های آقای روحانی نظری دارید با ما در میون بذارید. اگر دانشجو هستید در مورد روز دانشجو نظری دارید، در مورد گفته‌های آقای روحانی در مورد دانشجویان و فضای باز در دانشگاه‌ها اگر که نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست. @فرداگرام هم شناسه‌ای که میتونید در تلگرام برای ما از طریق اون پیام صوتی بذارید.
شنبه‌ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
ساعت 17:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. با انتشار فهرست موسوم به ابر بدهکاران بانکی توسط محمود صادقی نماینده مجلس، این موضوع که ناکارآمدی قوانین منسجم و نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل یکی از عوامل بروز چنین نقطه ضعف‌هایی است، بار دیگر آشکارتر شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل داخلی ایران ساکن آلمان، ابتدا پرسیده چنین حرکتی که یک نماینده مجلس اقدام به فهرست اسامی بدهکاران بانکی کند آیا سابقه داشته یا خیر؟ احسان مهرابی:
این برای اولین بار هست که یک نماینده مجلس به صورت کامل سند رسمی مربوط به فهرست بدهکاران بانکی را منتشر میکنه. اگرچه قبل از این برخی از نمایندگان مجلس در این باره صحبت‌هایی را کرده بودند، ولی برخی از اون صحبت‌ها به نوعی بیشتر اشاره بود و تنها نام برخی از افراد اعلام شده بود و سندها اعلام نشده بود. البته آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم هم وعده داده که فهرست بدهکاران مؤسسه اعتباری سامونل حجج رو منتشر میکنه. دلیل انتشار این فهرست ها هم این هست که به هر حال این افراد با وجود درخواست ها یا تهدید هایی که وجود داشته بدهیشون رو به این مؤسسات پرداخت نکردن. در فهرستی که آقای صادقی منتشر کرده نام هایی وجود داره که برخی از اونها در سال های گذشته بازداشت و آزاد شدن. بخش عمده ای از این بدهی ها هم مربوط به دولت آقای احمدی نژاد هست، هرچند در دولت آقای روحانی هم این موضوع فساد در مؤسسات مالی و اعتباری همچنان ادامه داره.
آقای صادقی همچنین قوه قضاییه ایران رو به مماشات با بدهکارهای بانکی متهم کرده. فکر نمی کنید این نکته‌ای که آقای صادقی مطرح کرده باز باعث احیاناً اعتراض و کینه‌توزی قوه قضاییه بشه و روند رسیدگی به این ابر بدهکارهای بانکی باز در بوته فراموشی قرار بگیره و مسئله از اون منحرف بشه، تبدیل بشه به دعوای قوه قضاییه با آقای صادقی؟
در حال این موضوعی نبوده که قوه قضاییه بخواد با انتشار این فهرست مطلع بشه و قبل از این بارها نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حتی برخی از مقامات قوه قضاییه تاکید کردن که بخش عمده ای از بدهی های بانکی مربوط به چند نفر هست و این افراد هم همه شناخته شده بودن و برای برخیشون هم پرونده تشکیل شده. در واقع موضوع فساد در بانک ها یا در بخش های دیگه قاعدتا بخش عمده هر ناشی از فساد در قوه قضاییه میشه، به طوری که آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس درباره مؤسسه اعتباری سامن الحجج گفته بودند که برخی از بدهکاران بزرگ این مؤسسه قضات با سابقه هستند و یا فرزندان روحانیون شناخته شده و به تعبیر ایشون علما و همینطور شخصیت های سیاسی، و گفته بودند که مدیر عامل مؤسسه به قدری نفوذ داشته که حتی حکم بازداشت رئیس کل بانک مرکزی رو هم گرفته بوده. و به هر حال این مشخص که این فساد در این مؤسسات نوعی سیستماتیک بوده و قاعدتا اقدام آقای صادقی هم برای این بوده که قوه قضاییه به نوعی بخواد تحریک بشه که به این موضوع پیگیری بکنه. هرچند که در مورد برخورد با فساد قوه قضاییه خیلی در گذشته راهکار مشخصی نداشته و تنها بحث اعدام به تعبیر اونها مفسدان اقتصادی را در دستور کار خودش تنها داشته و روش‌های این قوه برای پیشگیری از فساد موفق نبوده تا کنون.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، در مورد انتشار فهرست موسوم به ابر بدهکاران بانکی توسط محمود صادقی نماینده مجلس. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.